بازم بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. در تفسیر سوره مریم رسیدیم به آیات 36-37. در مورد آیه 36 که می‌فرماد و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، و الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس عبادت کنید او را، این است صراط مستقیم. یه نکته ای رو بگیم، یه شبهه خیلی احمقانه ای جدیدن مطرح کرده ان که میگن الله آل زمان جاهلیت بوده. الله آل زمان جاهلیت بوده، یه بوتی بوده نام الله، چون پدر پیامبر خودش چیه؟ عبدالله، محمد ابن عبدالله. پس اسلام الله رو نیاورده، این مال زمان جاهلیت. و اولا ما هیچ بوتی به نام الله نداشته ایم در عرب. دوم از این شناسنامه الله در قرآن هست، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. ثانیا همه انبیا از الله میگن، قال اینی عبدالله، حضرت عیسی میفرماد، قبل از ایشون حضرت موسی علیه السلام وقتی خداوند صحبت میکنه اننی ان الله. الله مال همه انبیاست، اسمیه که اسم خداونده که همه انبیا به نام الله میخواندن خدا رو. این نیست که پیامبر این اسم آورده باشه، یعنی آره نه این اسم چون قبل در جاهلیت بوده پس این منطقه، چون مردم از بس نمیدونن گاهی وقت همین شبهه های علکی هم طرف از راه به در میکنه از بس. خب اما و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، الله پروردگار من و شماست، او را پرستش کنید، هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم است. گفتیم بین مفسرین اختلاف، این کلام کیه؟ چون کلام حضرت عیسی که ظاهرا قطع میشه دیگه، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون، یعنی صحبت کلام حضرت عیسی قطع شد. بعضی ها گفتن این کلام پیامبر اسلامه، در حالی که اینجا نمیگه که پیامبر اینجوری گفت. نه خیر، این کلام حضرت عیسی است، قبل از اون تولد عیسی مسیح رو فرمود، حالا مرام عیسی رو داره میگه تو این آیه. تا اون جایی که و السلام علیه کلام حضرت عیسی بود در گهواره، بعد مرام عیسی رو داره میگه. عیسی به چی دعوت میکرد؟ به خودش دعوت میکرد؟ گفت نه، الله رو بپرستید که خدای من و شماست. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، او رو بپرستید. در حالی که مسیحی‌ها، مسیحیت اکنون، چون مسیحیت گفتیم دوچار تغییر و تحولاتی شد، مسیح رو خدا میدونن که حالا میگیم تو آیه بعد و اینا. خیلی اگر انسان با دقت یه ذره انصاف، یه ذره عقل که یک کسی رو خدا بدونی، خدا رو به صلیب بکشن، خدا رو بکشن، اگه منظورت از خدا آفریننده آسمان ها و زمینه، خیلی دور از عقله، دور از فطرته. مرام عیسی میگه آمد که گفت بابا خدا، الله رو بپرستید که خدای من و شماست، راه مستقیم اینه. حالا گفتم مسیحیت منحرف شد طرف توسط یهودیان، یک دین شرکامیزی درست کردن که هیچ یهودی طرفش نره، چون حضرت عیسی در بنی اسرائیل مبعوث شد، یعنی یهودی ها باید مسیحی می شدن، از پیروان عیسی می شدن، منتها اینا مسیحیت رو یه جوری کردن که هیچ یهودی طرفش نره. خب این صراط مستقیم است. صراط مستقیم و حضرت عیسی فرمود کدومه؟ چیه؟ بندگی خدا. آیه بعد فختلف الاحزاب من بینهم، اختلاف کردن احزاب از بین ایشان، یعنی حزب حزب شدن، هر حزب یه چیزی گفت برای خودش، من بینهم از بین آنها، یعنی پس یه عده‌ای بودن خوب بودن، شواهدش هم هست. تا قرنها بعد از حضرت عیسی نمیدونم الان بقایایی باشه از اونها یا نه، کسانی بودن حضرت عیسی رو پیامبر خدا میدونستن، یک تا پرست بودن، اصلا اهل تسلیس و این داستانها نبودن، تا چند صد سال بعد از حضرت عیسی بودن. الان هم یه عده‌ای هستن به نام شاهدان یهوه، یک مسلکیه مثل ارتودکس و پروتستان و اینا. این شاهدان یهوه هم یه مقدار عقلانی ترن، یعنی حضرت عیسی رو پیامبر میدونن، میگن خدا واحده، حضرت عیسی پیامبر خداست، بعد قائل به رجعت مسیح هستن، حضرت عیسی روز بر میگرده. تا اونجایی که دورا دور من اعتقاداتشون رو دیدم، باز بهتر از این تسلیسی ها و این مسیحیان این گونه هستن. حالا یه مسیحیت قبلا هم یعقوبیه و نستوریه و شاخه های خیلی مختلف داشت، یه دمی گفتن پسر خداست، یه دمی گفتن نه خیر این خود خداست، تو اینا هم اختلاف بود. الان کاتولیک و پروتستان سر اینا دعوا ندارن، الان هم هست دیگه کاتولیک و پروتستان. کاتولیک زیر نظر واتیکانه، بزرگشون هم دست یهودیا و اینجور چیزاست میذارن. پروتستان میگه که اصلا ما به واتیکان چی کار داریم، دین خدا ربطی به اینا نداره، که کی گفته این نماینده ای مسیحه؟ یک کسی رو شما خودتون پاپ میذارید اون بالا، بعد میگه نماینده مسیحه، کجا مسیح اینو مشخص کرده برای نماینده خودش؟ پروتستان ها میگن ها که اینا پیروان کی بودن؟ شخصی بودن به نام مارتین لوتر که اون پروتستانو به وجود آورد، اونم تسلیسیه ها. اون آمد دید مسیحی ها هم دیگر رو میکشن، مذاهب مختلف، گفت آقا همه مذاهب خوبن، مسیحیت هر کی مسیح باشه خوبه. اونم مسلمان ها رو قبول نداشت ها، یعنی این چیزی که الان میگن آقا همه ادیان خوبن، مارتین لوتر فقط مسیحیت رو میگو، وقتا کتاب نوشت بر ضد اسلام، اونم کتاب های اسلام رو نخونده بود، کتابایی که بر نقد اسلام نوشته شده بود خونده بود، بر علیه مسلمان ها کتاب نوشت. یکی از ایراداتشون هم میگفت این مسلمان ها عیسی رو خدا نمیدونن، اینا کافرن چون عیسی رو خدا نمیدونن، از اشکالات عمدش این بود. حالا فختلف الاحزاب من بینهم، همون موقع اختلاف کردن. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، وای به حالی که کسانی که کفر ورزیدند از کی؟ از مشهد یوم عظیم. آقا کسانی که کفر ورزیدن یعنی کسانی که این آیت خدا رو انکار کردن، اصلا گفتیم در پی قتل مسیح برآمدن، یک کسی رو به عنوان حضرت مسیح به دار کشیدن، به صلیب کشیدن، در حالی که او حضرت عیسی نبود اصلا به اعتقاد ما. با این اصلا ببینید حضرت مسیح نه اینکه معجزه داشت، خودش معجزه بود. مسیح خودش معجزه بود، تولدش، سخن گفتنش، کارهاش، رو آبراه رفتنش و اون کراماتی که در میان خلق انجام میداد، قضا از آسمان میامد، شفای مرضاتی که به دست شفا میگرفتن یکی دوتا نبود، اصلا خودش معجزه بود. مثل قرآن، قرآن معجزات انبیا رو گفته اما خودش اصلا معجزه است، چون میگه که اگر شما فکر میکنید این مال بشر، این کتاب، یه سوره مثل این قرآن بیارید. 1400 سال کسی نتونست این کارو کنه. یه سوره کوچیک، سوره توحید، سوره کوثر، خودش معجزه است. حالا اون کسانی که انکار کردن، آقا میشه کسی معجزه ببینه انکار کنه؟ بله بله، کم نبودن زمان پیامبر اکرم. آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه من بودم، مشرکان قریش آمدن پیش پیامبر گفتن تو ادعای بزرگی داری میکنی، برای این ادعات شاهد بیار. گفت چی میخوایید؟ گفتن به اون درخت بگو بیاد پیش ما، بیاد پیش تو. رسول اکرم فرمود اگه انجام بدم ایمان میارید؟ گفتن بله. گفت میدونم نمیارید. اشاره کرد به درخت، گفت اگر منو پیامبر خدا میدونی بیا. میگه مثل پرندهی که بال بزنه زمین رو شکافت، آمد پیش پیامبر، خم شد شاخهاش رو سر شانه پیامبر و من گذاشت. و اینا وایستاده بودن نگاه میکردن، گفتن بگو خب نصفش، نصفش بره نصفش بمونه. پیامبر اکرم اشاره کرد نصف درخت برگشت، نصفش ایستاده بود. گفتن بگو حالا این نصفم بره به چسب اون نصفه. باز پیامبر اکرم اشاره کرد، درخت رفت چسبید به اون نصفه دیگه. میگه باز رفتن و ایمان نیاوردن. کسی بخواد ایمان نیاره، حضرت عیسی مسیح دیگه تولدش همه چیز آیت خدا بود. وای بر کسانی که کفر می‌ورزند. حالا اینجا یه نکته ای رو تو پرانتز بگیم، آقا کفر ورزیدن، خدا میگه وای به اونایی که کفر می‌ورزند. اما الان بعضی ها هستن اسلام رو قبول ندارن، تو کشور خودمون ها. حرفش هم اینه، میگه ما که پیامبر خدا رو ندیده ایم. بله. امامان معصوم رو که ندیده ایم. بله. یه علمای سوی دیدیم که یا دروغ میگن یا اختلاس میکنن یا ظلم میکنن. اسلام اینه؟ میگیم نه. میگه بس اسلام چیه؟ حجت برش تمام نشده. روایت هم داریم که آخر از زمان علمای حقیقی سکوت میکنن و جاهلان به نطق میآیند، لذا حجت بر مردم تمام نمیشود. تا حجت تمام نشه خدا کسی رو عذاب نمیکنه. همه مردم هم اهل مطالعه و تحقیق و اینا نیستن که. اما اگر کسی آمد براش اثبات شد بعد کفر ورزید، اون وقت ویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. اگه براش اثبات شد بعد کفر ورزید، وای به حالش. اینا خیلی با هم فرق میکنن. طرف میگه آقا شخص تو روستاهای اروپا و آمریکا، اصلا میگیم بله اونا به گوششون نخورده، اونا به همون اندازه‌ای که فطرتشون میفهمه، چون بعضی امور فطریه که تو همین ادامه از غذا میاد. در کلام حضرت ابراهیم اونجا انشالله بحث میکنیم، امور فطری توحید رو. که به اندازه فطرتش و اون مقداری که حرف به گوشش خورده خداوند ازش طلب داره. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، وای بر اونهایی که کفر ورزیدن، یعنی کفر ورزیدن به کی؟ به حضرت مسیح کفر ورزیدن. تو خدا رو که همه قبول دارن، با دمون بنی اسرائیله، حضرت مسیح تو بنی اسرائیل بود، اونا که بنی اسرائیل یهودی ها که خدا رو قبول داشتن، پس کفر ورزیدن به کیه؟ به مسیح، به عیسی مسیحه. بعد آیه بعدی چیه؟ خوب دقت کنید، اسمع بهم و ابصر یوم یعتوننا، چقدر شنوا و بینا هستند یا میشوند روزی که می آیند ما را. لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لکن ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند. یه وقتی پیش ما میان، پرده ها میره کنار. اینجا عالم عالم پوشیدگی، پوششه، تاریکیه. حقایق روشن نیست خیلی. اما وقتی که مرگ آمد، پرده ها میره کنار. یوم تبل سرائر، اسرار برملا میشود که کی چه کاره بود. شاید یک کسی رو تو دنیا مردم خیلی فکر کنن این آدم خوبی بوده، پرده ها بره کنار، ببینن تو قعر جهنمه. و برعکس یک کسی رو فکر کنن خیلی آدم بدی بوده، ولی اونجا ببینن در صدر بهشته. فرماد اسمع بهم و ابصر یوم یعتوننا، چقدر شنوا و بینا می شوند روزی که یعتوننا می آیند ما را. لکن ظالمون، اما ستمکاران امروز در گمراهی آشکارن. ستمکاران کیان؟ کیا؟ مشرکان. ببینید آیه قبل گفت در مورد کی گفت؟ کفرو گفت، اونایی که به مسیح کفر ورزیدن. چون احزاب، آقا مگه نگفت فرمود فختلف الاحزاب، اختلاف کردن احزاب. من بینهم، احزاب جمع دیگه، جمع در عرب لاعقل چیه؟ سه تاست. خب اینا رو خودش گفته، چون میگه من بینهم، از بین آنها، پس یه دسته میشن آنها. بعد یکیشون کسانی هن که کفر ورزیدن، یه حزب کسایی هن که کفر ورزیدن. یعنی عیسی رو اصلا گفتن یا نعوذ بالله، نعوذ بالله، این حلال زاده نیست، یا ساحره که میگفتن. و الان هم یهودی ها ادعیشون میگن. یا اینکه کسانی که ظالمون، یعنی مشرکان، چون ان الشرک لظلم عظیم. مشرک کسی که عیسی رو شریک خدا قرار داده، میگه پسر خداست، خداست، قائل به تثلیثن، تریمورتی، سه تا جوهر، سه تا اغنوم، میگه سه تاست اما یه خداست. میگیم یعنی سه تا صفت داره؟ میگه نه، سه تا خداست اما یکیه. میگیم آخه چجوری سه تا میشه اما یکیه؟ یعنی یه ذاته که سه تا صفت داره؟ میگه نه، سه تا ذات اما یه ذاته، پدر، پسر، روح القدس. که اینم گفتیم حال مشرکان قبل از مسیحیت هم بوده تو مصر، و اصلا مصری ها مثلث خیلی از چیزهاشون رو اهرام ثلاثه مصر، اینا به خاطر همین تثلیث بود. حالا اونا پدر، پسر، روح القدس نمی گفتن، پدر و مادر و فرزند یه چیزی حالا می گفتن. که همین داستان
ستا تو اکثر مذاهب مشرکانه بود و منات سالستل اخرا، عرب ها هم قائل بودن ست دختر خدا نعوذ بالله، اروپایی ها هم همینجور اکثر مذاهب مشرکانه این تثلیث درشون بوده و هست که اینم منتقل کردن حالا تو مسیحیت و اون داستان ها. پس این لکن الظالمون الیوم فی ضلال، میگه مشرکان هم میگه اون روزی که بیان خوب بینا و شنوا میشن، اما مشرکان همین الان تو گمراهی آشکارن. ببینید گمراهی گاهی وقت آشکار نیست، زلال گمراهی غیر مبینه، یعنی خودش یا دیگران متوجه نمیشن که این تو گمراهیه، اما گاهی وقت زلال آشکاره، زلالت گمراهی آشکاره که این گمراهه. آخه یه انسانی 2000 سال پیش به صلیب کشیده شده، بعد بگی این خدا بوده آمده رو زمین کشته شده و بعد دوباره زنده شده بعد از 3 روز. و عیسی میگن بعد از 3 روز از میان مردگان برخاست. بعد جالب اینه که آقا از تو اینا روایات هی جعل میشه میاد تو احادیث ما، مثلا دیدین آب نم میزنه از یه جایی، مثلا تو یه سری روایاتی داریم میگه بدن امام بیشتر از 3 روز در روی زمین باقی نمیماند، بدن امام بیشتر از 3 روز در روی زمین باقی نمیماند، بعد به آسمان میره. همین حضرت عیسی رو گفتن 3 روز بعد از 3 روز بلند شد از میان مردگان. دیدیم که خب همینه دیگه، آوردن تو احادیث ما، آوردن وارد تو احادیث ما کردن که ما بخونیم بگیم پس راست میگن مسیحی ها بعد از 3 روز حضرت عیسی از میان مردگان برخاست. حالا شرک فطری انسان نیست عزیزان، شرک از اموری که فطرت انسان از او بیزاره، به خاطر همین خدا میگه گمراهیشون آشکار همین الان، روزی که پیش ما میان خوب بینا میشن چی بود داستان. اما اون کسانی که شرک میورزن همین الان گمراهیشون آشکاره، که میگم انشالله الان بعد از داستان حضرت مسیح میرسیم به داستان حضرت ابراهیم، اونجا میبینیم که اصلا بابا توحید فطریه، یه امر فطریه. یعنی انبیا برای این نیامدن خدا رو برای ما اثبات کنن، انبیا معجزه میارن خودشون رو اثبات کنن، ما از طرف خدا آمده ایم. ولا افلاه شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خدا شکی هست شکوفا کننده ی آسمان و زمین؟ بابا این دستمال کاغذی بگی خود به خود به وجود آمده بهت میخندن، بگی خود به خود مثلا نمیدونم حالا چجوری مثلا شده این به وجود آمده، یارو قهقم میگه بابا این، بعد من تو اینا خود به خود به وجود آمدیم، آسمان زمین بدون هیچ علتی، بدون هیچ. اسمع بهم و ابصر یوم یعتوننا لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، ظالمان ستمکاران مشرکان همین الان در گمراهی آشکارن تا بخواد به قیامت برسه. بعد شرکو تو داستان از ابراهیم باز میکنه قرآن، که حالا الان ایشالا میرسیم. و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر و هم فی قفلت و هم لا یؤمنون. و انذرهم انذار کن آنان را، بترسونشونو از چی؟ یوم الحسره، از روز حسرت. آقا روز حسرت چه روزیه؟ حالا از قضی الامر، هنگامی که امر به پایان میرسد، و هم فی غفلتن، و آنان در غفلتن، و هم لا یؤمنون، و آنان ایمان نمی آورند. آقا اگه ایمان نمی آورند پس چرا میگی انذار کن؟ ها؟ حالا میگه اونا رو بترسون از چی؟ از روز حسرت. آقا روز حسرت چه روزیه؟ کسی میدونه روز حسرت چه روزیه؟ روز قیامت آقا. بله یکی از ایام قیامته. خصوصیتش چیه؟ خصوصیت روز حسرت چیه؟ همه حسرت میخورن. چرا حسرت میخورن؟ میگه روز حسرت از قضی الامر، وقتی است که امر پایان میپذیرد. روایت میگه روز حسرت چندین یوم داریم در قرآن، یوم التناد، روزی که ندا میکنند کسانی که توی جهنمن، از مؤمنین رو ندا میکنند که به ما کمک کنید، افیزو علینا، یوم الطلاق، روز برخورد، میگه برخورد آسمان و زمینه. بعد میگه یوم الحسره، روز حسرت روزیه که مرگ رو سر میبرند، که روایت داریم خداوند ندا میکنه اهل بهشت، اهل جهنم، مرگ رو نگاه کنید، مرگ رو به صورت گوسفند سیاه و سفید میارن. حالا چرا سیاه و سفیده؟ بعد اونجا مرگ ذبح میشه. میگه بهشتیان از شادی فریادی میزنند که اگر مرگ از اونا برداشته نشده بود از شدت شادی میمردن. وقتی میبینن مرگ دیگه نیست. و اهل جهنم ناله‌ای میزنن که از شدت عذاب اگر مرگ براشون بود میمردن، چون میبینن دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. حضرت آقا فرموده بودن نیاد اون روزی که مثل گرگ زوزه بکشید و هیچ کاری نشه کرد، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. و فرموده بودن در یه تمثلی به یکی از عزیزانشون فرموده بودن حسرت شما اونور از کم ذکر گفتنه، چون آیه قرآن میفرماد وذکر الله ذکرن کثیرا، اگر کم ذکر بگید اونور حسرت میخورید، چون مؤمنین هم روایت داره حسرت میخورن، میگن چون دیگه بیشتر از این ترقی نداره، قبل از این باید میرفتی بالا. ای من تا کجاها میتونستم برم؟ چرا نرفتم؟ یوم الحسره. یا آقای مرحوم شد خدا رحمتش کنه، آدم خیلی خوبی بود، دوستانمون بود. ایشون یه بار میگفتش که من خواب دیدم که مردم تو قبرم، و بعد دیدم که چقدر راحتم اینجا، چقدر خوبه، چقدر همه چیز عالیه، اصلا نه فشاری نه دردی. بعد میگفت یه مرتبه این آمد جلو نظرم که تو پرونده عمل دیگه بسته شده، دیگه هیچی نمیتونه بره تو پرونده عملت. میگفت اونجا یک حسرتی من رو گرفت که از شد جهنم برام، که هیچ کار دیگه نمیتونم کنم، یه لا اله الا الله نمیشه، راه نداره، یه صلوات یا یه قرآن خوندن، یه صدقه دادن. الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. امروز عمل هیچ حسابی تو کار نیست، فردا حساب هیچ عملی در کار نیست، فقط حساب تو پس میدی، فقط حساب تو پس میدی. خدایا قبل از یوم الحسره توفیق به ما عنایت کن که در یوم الحسرت حسرت نخوریم. خدایا پناه بر تو، توکل بر خدا. و انذرهم یوم الحسره، میگه بترسون اینها رو از روز حسرت، چون عزیزان یه روز میاد همه ما میمیریم. ببین کسی که خدا رو قبول داره نداره، مردن که حتمیه، مردن که نمیتونه انکار کنه. تو میگی معادی در کار نیست، اگه بود چی؟ اصلا احتمال که میشه بدی؟ ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، شما که این نشأه رو دیدید، چقدر حساب و کتاب از افلاک گرفته تا خودت. بعد هم بی حساب کتاب، آخه نمیشه که این همه حساب و کتاب باشه بعد از مردنت هیچ حساب و کتابی در کار نباشه. مگه میشه این چیزی؟ نمیشه که. یوم الحسره، آقا خدا رو قبول نداری، قیامت رو قبول نداری، مردن که قبول داری، بعد از مرگ تو که قبول نداری، احتمال میدی؟ احتمال میدی که بعد از مرگ خبری باشه؟ اگه بود چی؟ چون عقل انسان احتمال آینده میده. شما احتمال بدی که مثلا فلان چیز میخواد گرون بشه، میده و میری میخری، احتمال میدی، احتمال میدی تو این کوچه بری یه سگ هست گازت میگیره، احتمال بدی از تو این کوچه نمیری. چیز فطرت ماست. احتمال میدی قیامتی باشه، حساب و کتابی باشه، لااقل برو تحقیق کن، چون اگه باشه دیگه نمیشه کاری کرد. جوری نیست که بگیم خب بر میگردیم، چون برگشت دیگه تو کار نیست. و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر، هنگامی که امر پایان پذیرد. و هم فی قفلتن، و آنان در قفلتند. و هم لا یؤمنون، و آنان ایمان نمی آورند. عزیزان یه دقتی کنید، ببینید اگر می‌فرمود مثلا و هم فی قفلت لا یؤمنون، آنان در قفلتی هستند که ایمان نمی‌آورند، این معلوم می‌شد که یه عده رو داره میگه. اما وقتی می‌فرماد و هم فی قفلت و هم لا یؤمنون، پس معلوم میشه اینا دو تا دستن، یه دسته در قفلتن، یه دسته هستن که ایمان نمی آورند. دقت فرمودید؟ چون میتونست با یه دونه هم بیاره، اما دو تا هم، آنان در قفلتن، آنان ایمان نمی آورند. پس اینا دو تا گروهن، دو تا دستن. حالا چرا گفت انذارشون کن؟ چون ممکن اونایی که در غفلتن به خودشون بیان، و اونهایی هم که لا یؤمنونن حجت برشون تمام بشه. نگه ما نمیدونستیم، گفتن بهت، بهت گفتن، میرفتی تحقیق میکردی. چون یه چیزی نیست که به راحتی انسان بتونه از کنارش بگذره، ها؟ یعنی انسان عاقل به راحتی از کنار این مسئله نمیتونه بگذره که. حتی فقط احتمال باشه. بعد ممکنه این و هم فی غفلتن و هم لا یؤمنون برگشت به کفار و ظالمان داشته باشه، ویل للذین کفروا، و همینجور اون ظالمانی که فرمود ظالمون فی ضلال مبین. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. به درستی که ما ارث میبریم زمین را، و من علیها و هر که به روی اوست، و الینا یرجعون و به سوی ما رجعت میکنن، بر میگردن. ارث چیه؟ ارث به مالی میگویند، یعنی راغب در مفردات القرآن میگه ارث به مالی میگویند که بر اثر مردن کسی از تملک او خارج شده در تملک تو در می آید. طرف مالک یه سری چیزاست، وقتی می میره دیگه مالک اون چیزا نیست. اینا مالک اینها کیا میتونن باشن؟ قانون ارث داریم دیگه، پسر چقدر میبره، دختر چقدر میبره، پدر و مادر چقدر میبرن، اگر پسر بچه نبود کیا ارث میبرن، اگه پدر مادر نبود کیا ارث میبرن، و حالا اون چیزهایی که قانون ارث که هست. ارث چیزیه که بر اثر خرید و فروش و اینها به دست نمیاد، بر اثر مرگ کسی از مالکیت او خارج میشه به مالکیت شما در میاد. خب عزیزان، یکی از چیزهایی که همیشه به ارث میرسه چیه؟ زمینه. پدر بزرگت که میمیره خونش مال کی میشه؟ پدر مادر تو میشن. بعد پدر مادر شما مرحوم میشن، در تملک جنابالی در میاد، و همین جور بعد میگه خداوند زمین را به ارث میبرد. آقا همین زمینایی که الان ما توش میشینیم اینا قبلا مال کس دیگه بوده دیگه. آیه قرآن خوندیم پارسال، سوره طه بود که میفرمود شما در خانه‌های گذشتگان رفت و آمد میکنید. خونه مال قبلا مال کس دیگه بود، حالا خراب شده شما ساختید، تو داری زندگی میکنی. تو هم میمیری به کس دیگه میرسه، اونم میمیره، آخرش چیه؟ خداوند به ارث میبره همه چی رو. نه اینکه آخرش به ارث به خدا میرسه، بلکه همین الان وارث خداوند، وارث حقیقی، مالک حقیقی خداست. چون انک میت و انهم میتون، امانت دست جناب عالیه. انا نحن نرث الارض، ما زمین را به ارث میبریم، و هر که به روی اوست. تازه خودت هم به ارث به خدا میرسی، و من علیها، نه تنها زمین رو ارث میبریم، هر کی هم که به روی زمینه به ارث به خدا میرسه، مالکش. چجوری؟ چون و الینا یرجعون، چون رجوعشون به سوی ماست. در اونجا میبینه که اصلا ارث از آن خداست. زمین و آن چه در روی زمین است خدا به ارث میرسه. اینجا بحث چی بود عزیزان؟ که این آیه آخر داستان مسیحه. میگه بابا خود حضرت مسیح ارث خداست، فرزند از پدر ارث میبره. خداوند میگه ما از همه ارث میبریم، کسی از ما ارث نمیبره، چون مالک همه چیز ماییم. خود عیسی مسیح هم کمالاتش هرچی که داره به خدا برمیگرده. انا نحن نرث الارض و من علیها، ما زمین را به ارث میبریم و هر که به روی اوست و الینا یرجعون و به سوی ما برمیگردند. یه دقتی کنید عزیزان، این آیه آیه چهلومه این سوره است، بعد آیه آخر داستان حضرت مسیحه، صحبت از ارث زمین و زمین ارث صالحان مگه نیست؟ و لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی صالحون، به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از ذکر که ان الارض زمین را یرثها ارث میبرن عبادی صالحون، بندگان صالح من. یکی از کسانی که وارث زمینه کیه؟ اصلا کی وارث زمین میشه؟ عباد صالح وارث زمین میشن. خب پیامبر اکرم در روایتی فرمود انا اول هذه الامه، من اول این امتم و مهدی اوسطها و عیسی آخرها، من اول این امتم، مهدی وسط این امت است و عیسی آخر این امت است. خیلی جالبه، حضرت عیسی رو جز امت خودش میدونه پیامبر ما، چون حضرت عیسی دو تا حشر داره، یه حشر داره با بنی اسرائیل، یه حشر داره با امت پیامبر، که روایت داریم وقتی امام مهدی تشریف میارن حضرت مسیح از آسمان نازل میشه، بعد امام عصر تعارف میکنن به ایشون که شما برای نماز جلو بایستید، ایشون میفرماد که نه، کسی نمیتواند بر شما تقدم کند، شما جلو بایستید، که امام عصر پیش نماز میشن و حضرت مسیح پشتر ایشون نماز میخونه، که لذا در القاب امام عصر داریم یا امام المسیح، ای امام مسیح. امامت امامش کیه اون موقع حضرت عیسی؟ ها؟ موقعی نازل میشه امامش کیه؟ حضرت بقیت الله امام دیگه، و اون موقع دیگه حضرت عیسی پیامبر بگید نیست، چون ختم نبوت شده، اون موقع جز اولیا محشور میشه. نکته اینه که در آخر داستان حضرت عیسی میفرماد ما زمین رو به ارث میبریم، ما انا نحنو جمع میاره، که این اشاره داره به همون که زمین را به ارث به صالحان میرسد و حضور حضرت عیسی در اون زمان، اشاره داره به این مطلب، تصریح نمیکنه، ولی وقتی آخر داستان آورد این رو، یعنی حضور مسیح رو در اینجا عنوان میکنه، اون نزول حضرت عیسی از آسمان رو که همراه صالحان زمین رو به ارث میبرن. بعد یه نکته دیگه بگیم، اینم از اون نکات چیه؟ اشاریه. اون آیهی که فرمود و السلام علیه یوم ولد تو، که آخرین کلام حضرت عیسی بود، آیه چند بود؟ 33. گفتیم حضرت عیسی در 33 سالگی عروج کرد به آسمان. این آیه آیه چند آخرین آیه؟ 40. چند تا آیه میمونه؟ 7 آیه میمونه. اینا تفسیر دیگه نیست ها، کسی نگاه آقای تفسیر دارید میگید شما، نه گاهی وقت نکات تعویلی اشاری رو هم ما عرض میکنیم. حضرت عیسی مسیح جزو وزراء المهدی هستند. برای کمک به امام عصر تشریف میارن، روایات شیعه و سنی هم داریم در این زمینه ها، روایات شیعه و سنی تو این زمینه هست. معاون و وزیر حضرت بقیت الله هن ایشون. مدت حکومت امام عصر چه مقداره؟ کی میدونه؟ داریم چرا؟ 7 یا 9؟ که البته خود این 7 یا 9 تو روایت داریم ها، نه اینکه شک باشه. معصوم فرموده که 7 سال یا 9 سال. البته میگه 7 یا 9، بعد طرف میگه آقا سال، میگه بله. یعنی یه جوری روایت. بعد میگه مثل زمان شما نیست، یعنی حالا 7 سال اینجوری نیست یا چجوریه، منظور چیه؟ جناب ابن عربی محی الدین اینو باز کرده، میگه این، حالا من اگر روایت، چون الان ذهنی دارم میگم، 3-5 سال 7 سال 9 سال یه همچی چیزی. البته یه روایتی هم 19 سال داریم، اونم هست ها، شیخ مفید اونم روایت کرده 19 سال. 5 سال 7 سال یا 9 سال. ایشون میگه این به خاطر وزرای ایشونه. اگه 5 تا وزیر داشته باشه 5 سال میشه، 7 تا داشته باشه 7 سال، 9 تا داشته باشه 9 سال. حالا چه ارتباطی داره با وزراء المهدی مدت حکومت ایشون؟ اما نکته اینجاست که ببینید، از آخر داستان حضرت عیسی که یوم یبعث حیا، 7 آیه باقی میمونه تا آخر داستان. آیا این میتونه این 7 اشاره داشته باشه به 7 باقی مانده عمر مسیح که برگرده به زمین؟ اینو میخواییم بگیم، اینا رو گفتیم برای اینو بگیم که این 7 آیهی که موند، 7 سالیه که باقی مانده از عمر مسیح در روی زمین، یعنی برگردن. اونم 7 سال روایت داریم، سالهاش با سالهای شما فرق داره. حالا چیه منظور؟ انا نحن نرث الارض و من علیها، ما زمین رو به ارث میبریم و هر کی بر روی اوست، که این اشاره داره به حکومت صالحان به روی زمین. بعد میفرماد و الینا یرجعون، و به سوی ما بر میگردند، که روایت میفرماد دولتنا آخر و دول، دولت ما آخرین دولته. میفرماد قبل از ما همه گروه ها به حکومت میرسند، برای اینکه نگویند اگر ما به حکومت می رسیدیم مثل اینها حکومت می کردیم. همشون آمدن، صوفیه، نمی دونم کمونیستا، تمام نهله ها آمدن حکومت کردن. خودشون لااقل فهمیدن چجوری حکومت کردن. تا وقتی که دولت ما میشه، اون وقت نگن. ان انشالله که اون روز رو درک کنیم. زمان چقدر مونده؟ تموم شده؟ وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. و یاد کن در کتاب ابراهیم را به درستی که او صدیق نبی بود. صدیق بسیار راستگو، این که میشه صادق، صادق یعنی راستگو. صدیق یعنی چی؟ یوسف ایها الصدیق، یوسف ای صدیق. صدیق کسی که صدق در گفتار، صدق در رفتار، تموم شد؟ نه، صدق در شهود دارد. باشه طلبتون یه آیه ای رو در سوره کهف که میفرماد اینها نمیگویند مگر دروغ. حالا من چون آیه رو بلند بگید، این یقولون الا کذبا، یعنی اینها نمیگویند مگر دروغ. آقا نمیگویند مگر خداست داره حرف میزنه، قلو که نمیکنه. آقا چجوری میشه کسی هر چی میگه دروغ باشه؟ سیاسی نیست بحثم ها، بحث قرآنیه. نمیگویند مگر دروغ، یعنی میگه آب خوردم هم دروغ میگه؟ بله. آقا میگه غذا خوردم آب، این که دروغ میگه؟ دروغه. چجوری دروغه؟ این دروغو برای چی میگم؟ برای اینکه این صدیقو بفهمی چیه. دروغو بفهمی برای اینکه بفهمی این صدیق النبیا یعنی چی. تا طلبتون باشه، چون وقت خیلی گذشته، مثل یک ساعت شده، خسته میشدید. خستم نشده باشید، حالا انشالله باید رعایت کنیم دیگه. حالا انشالله تا جلسه آینده، خدایا به برکت قرآنت قسمت میدهیم ما رو اهل قرآن قرار بده، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدایا حرمت پیامبرت ما رو در زیر لوای اهل بیت پیامبر از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسون و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی رو به خودشون برگردان. خدای ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگانمون از فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. اون عزیزانی که مریض شدن التماس دعا گفتن، اون کسانی که مریضن دعاگو ندارن، اون کسانی که مؤمنن مریضن، اون کسانی که آدم خوبن هر جای کره زمین هستن، خدایا همه رو لباس عافیت بپوشان. خدای این بلا رو از اهل زمین مرتفع گردان. خدایا عافیت رو در دنیا تا دم مرگ، سلامتی و عافیت رو از ما مگیر. اول و آخر همه دعاهامون تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.